بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. خوش آمد عرض میکنم به همه آیان محترم، برادران عزیز از سراسر کشور، شاغلان در یک مرکز بسیار حساس و بسیار مهم. و خوشحالم که به حمدالله بعد از چند سال، دو سه سال، بار دیگر این جمع رو توانستیم از نزدیک زیارت کنیم. و به فال نیک میگیرم تقارن این جلسه را با ایام متعلق به اهل بیت علیهم السلام، از عید قدیر گرفته تا روز مباهله و نزول سوره هل اتی و نزول آیه ولایت و این برکاتی که در این روزهای، در این هفته تقریبا وجود داشته و داره. امیدواریم که انشاءالله خداوند به برکت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر علیه السلام ما رو در خط اونها، در راه اونها ثابت قدم بداره، انشاءالله بتوانیم در اون حرکت کنیم. روز مباهله روز بسیار مهمی است. روز مباهله هم روز نبوت است، هم روز ولایت است، هم اثبات، هم برهان بر نبوت است ماجرای مباهله، هم برهان بر ولایت و امامت است. از این جهت خیلی مهمه این روز. و امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال ما رو در این راه‌های مبارک ثابت قدم بداره. از جناب آقای حاج علی اکبری هم تشکر میکنم، هم به خاطر زحماتشون، هم به خاطر مطالبی که اینجا بیان کردن. مطالب درست و خوبی است اینایی که اینجا گفته. من چند مطلب رو آماده کردم، یادداشت کردم که عرض کنم به شما برادران عزیز. یک مطلب در مورد جایگاه نماز جمعه است که خود ماها که امام جمعه هستیم اهمیت این کار رو بدونیم. وقتی انسان آگاه شد به اهمیت یک شغلی، یک مسئولیتی، اون رو بر دیگر کارها مقدم می‌داره و به جوانب و اطراف او بیشتر می‌رسه. هم خودمون بدانیم، هم دیگران بدانند، صدا و سیما، مسئولین اینا رو بگن، مردم بدانن که نماز جمعه صرفا یه نماز جماعت توی مسجدی نیست. این یک پدیده بزرگ و مهمی است در یک شهر. حالا من چند تا از خصوصیاتش رو عرض خواهم کرد. اولا این رو عرض میکنیم، بعد هم در این باره یه مقداری صحبت کنیم که فاصله نماز جمعه امروز ما با نماز جمعه ای که میبایست چقدره؟ آیا فاصله ای وجود داره یا نداره؟ که طبعا داره، فاصله داره. این فاصله رو چجوری پر کنیم؟ این مهمه. خب به حمد الله نزدیک 1900 خورده ای امامت جمعه در کشور وجود داره. این خیلی رقم مهمی است در شهرهای بزرگ کوچک. و خب اینها بایستی بتوانه کاری بکنه، کارستان. اگر نماز جمعه ما، اونی که امروز داریم، همون چیزی باشد که تعریف نماز جمعه است و توقع از نماز جمعه است، خب باید وضعی قدری بهتر باشه از این، یعنی تفاوت‌هایی باید داشته باشه. بنابراین اینم یه مسئله ماست که حالا من در خلال عرایزم اینها رو بیان میکنم و تلاش کنیم این فاصله پر بشه. حالا این تلاش رو کی بکنه؟ بخشی از این تلاش به عهده خود امام جمعه است. خود امام جمعه است این تلاش رو باید او بکنه. بخشی هم به عهده این مسئولین محترمی است که در مرکزیت سیاست گذاری و مدیریت جمعی امامت جمعه در تهران یا در مراکز دیگه حضور دارند. اما در مورد جایگاه نماز جمعه در یک کلمه من عرض کنم، نماز جمعه به خاطر خصوصیاتی که داره یک فریده 100% استثنایی است. هیچ شبیه نماز جمعه ما هیچ چی نداریم. حتی از حج، حج که خب یه چیز مجموعه عظیمی است دیگه، این نماز جمعه وقتی تو عمقش تو بطون کار نماز جمعه وارد میشیم، میبینیم با مجموع این خصوصیات استثنایی تر از حج است حتی. حالا من چند تا از این خصوصیات رو عرض میکنم، شما فکر میکنید بیشتر پیدا میکنید خصوصیات بیشتری، به خصوص که حالا خودتون مواجهید با این فریضه. یک خصوصیت این است که دو عامل اساسی حیات طیبه را نماز جمعه به هم وصل کرده، گره زده. این دو عامل چیه؟ یکی ذکر الله، یکی حضور مردمی. فلنحیینهم حیاتا طیبه، این حیات طیبه حالا ارکانی داره، لکن جز مهمترین ارکانش این دوتا رکنه. یعنی یکی توجه به خدا، رو به خدا کردن، اون جنبه به قول آقایون یل ربی مسئله، یکی هم حضور مردم، اجتماع مردم. این دوتا در نماز جمعه جمع شد. خب البته در بعضی از واجبات دیگر هم، فرایض دیگر هم این هست، اما حالا بقیه خصوصیات رو وقتی با هم جمع میکنیم میبینیم نماز جمعه استثنایی است. خب در نماز جمعه عرض کردیم این دو خصوصیت با هم وجود دارن، هم یا ایها الذین آمنو است، هم فسعوا الی ذکر الله هست، هم صلات هست، هم جمعه است. صلات ذکر محض است، ذکر خالصه. جمعه هم که اجتماع مردم. یعنی این یکی از اون خصوصیاته، شاید اولین خصوصیت ممتاز صلات جمعه اینه. این یک. دوم این که این ذکر دست جمعی موجب می شود که برکات و آثار ذکر بر دست جمع نازل بشود. ذکر الله آثاری داره که در قرآن به این آثار اشاره شده است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این گسترش پیدا میکنه در مجموع نماز جمعه. وقتی همه با هم دیگه ذکر الله میکنن، بنده یه وقتی در ذیل آیه شریفه و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا عرض کردم که حتی در اعتصام به حبل الله هم جمیعا باید باشد. و اعتصموا بحبل الله جمیعا، همه با هم اعتصام به حبل الله بکنیم. این اجتماع در اسلام یه چیز عجیبی است. نفس اجتماع و حضور مردمی یه چیز مهمی است. اینجاست که شما باید حساس باشید. اگر چنانچه نماز جمعه این هفته تون از نماز جمعه مثلا یک ماه قبلتون جمعیت کمتری داره، باید احساس نگرانی کنید. حضور مردم مثلا اساس کار حضور مردم. وقتی دست جمعی ذکر گفتیم، آثار و برکات ذکر بر دست جمعی نازل می شود، بر جمع نازل می شود. در قرآن داره فإن الذکرا تنفع المؤمنین، این نفع می شه مال همه. بله شما تنهایی هم که خودتون نماز شب میخونید تو اتاق تنها، اونم خدای متعال نفع میده به شما. اما اینجا این نفع، نفع عمومی است، همه این مجموعه نفع میبره. یا فذکرونی اذکرکم، اذکرکم این عنایت ویژه الهی مترتب است بر ذکر. اینجا ذکر، ذکر دست جمعی است، پس اون عنایت هم مربوط به جمع میشه. وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون و آیات متعدد دیگری در قرآن است که من حالا به همین اندازه تونستم به این المعجم المفهرس مراجعه کنم. همین چند آیه فعلا در ذهنم اومد، یادداشت کردم. مراجعه کنید دیگه، آیات زیادی برکات ذکر وجود داره. اینم یه خصوصی که ذکر دست جمعی و برکات. خصوصیت بعدی استمرار این حادثه، جلسه هفتگی. خب حج در عمر یک باره، اینجوریه دیگه، اما این هر هفته اتفاق میفته. این خیلی مهمه. در هیچ تا اونجا که من اطلاع دارم، یه مقداری تفحص کردم، در هیچ آیینی، در هیچ جایی اجتماع ملابس با معنویت به صورت هفتگی وجود نداره که مردم یک شهر یا جمع کثیری از مردم یک شهر هر هفته یک جایی توی مرکزی جمع بشن و گرده هم بیان. حالا محتوای اون گرده همایی چی باشه، اون مسئله بعدیست. این خیلی چیز مهمی است، خیلی خصوصیت مهمی است. اینجاست که رجحان این از این جهت بر حج حتی معلوم میشه، یعنی پشترم پی در پی، این هفته، هفته بعد، هفته بعد، هفته بعد تا آخر. این همون مصداقی است از اونی که در دعای کمیل میخونیم و حالی فی خدمتی که سرمدا حتی اکون اورادی و اعمالی کلها بردن واحدا و حالی فی خدمتی که سرمدا. متصل، یه روز باشم یه روز نباشم نه، یک جا باشم یه جا نباشم نه، متصل در خدمتت باشم و حالی فی خدمتی که سرمدا. این اجتماع هفتگی اینجوریه، این حالی فی خدمتی که سرمدا رو تحقق میبخشه. اینه. خب این وقتی یه چین اجتماعی وجود داره که هر هفته جمع کثیری از مردم یک شهر یک جای معینی جمع میشن دور هم، این میتوانه یه پایگاهی باشه، یه قرارگاهی باشه برای همه موضوعات مهم و مطرح یک جامعه. وقتی همه بناس همه جمع بشن، خب افراد چیزی به ذهنشون میاد، حرفی به ذهنشون میاد، جامعه یک نیازی داره، یه حادثه ای داره. از مسائل فکری تا خدمات اجتماعی تا همکاری های مردمی و تا آمادگی ها و بسیج نظامی، همه چی تو این اجتماع هفتگی مستمر پشت سر هم تحقق پیدا میکنه و وجود پیدا میکنه، یعنی میتوانه وجود پیدا کنه. این ظرفیت به این اهمیت و این عظمت در این کار وجود داره. خب این بنابراین یه گنجینه عظیمی است، فرصت فوق‌العاده است که در اختیار من و شما قرار داده شد. یک خصوصیت دیگری که در نماز جمعه هست عبارت است از آمیختگی معنویت و سیاست، چیزی که برای اهل دنیا و افرادی که تأمل در امور ندارن خیلی امر مستبعدی است. سیاست کجا؟ معنویت و خداباوری کجا؟ سیاست مبانی داره که به حسب ظاهر همه این مبانی با توجه به خدا و اینا مغایره یا منافیس یا مغایره. وقت سیاست را با معنویت مخلوط کردن تو یک فریضه، این دیگه هنر اسلامه. این هنر اسلام در اون روایت حضرت رضا سلام الله علیه و یخبرهم، خطیب جمعه، یخبرهم بما ورد علیهم من الافاق و من الاحوال التي لهم فيها المضره والمنفعه، احوال باهی حوز، امر بزرگ حائل، امر مهم و بزرگ، مسائلی که در عالم میگذره که یک مساسی با جامعه ما داره، یا به عنوان ضرر یا به عنوان نفع، اینا رو برای مردم بیان میکنه. فرض بفرمایید حالا ما مثلا مسئله هسته‌ای، من با مثال یا جنگ فرض کنید اوکراین، یه مسئله ایست که در دنیا وارد شده دیگه، اون مسائل گوناگون سیاست های شرق و غرب، اینا یه چیزاییست که با کشور ما، با جامعه ما، با زندگی ما و سیاست ما دارای مساسه. خب اینا رو خطیب جمعه برای مردم تبیین میکنه، تشریح میکنه، بیان میکنه، درست با اطلاعات کافی و صحیح. یعنی این سیاست را با معنویت هم میگه اتقوا الله، اتقوا الله، حتما باید امر به تقوا در خطبه نماز جمعه باشه، هم در این حال سیاست را، این سیاست اینجوری، سیاست بین المللی، اون لب مسائل سیاسی رو برای مردم بیان. این هم یک مسئله است که این خصوصیات. خب وقتی که حالا خصوصیات دیگری هم البته داره، عرض کردم، حالا من به اختصار برگزار کردم، با این مجموعه خصوصیات وقتی که نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که در سلسله قدرت نرم نظام اسلامی نماز جمعه حلقه بسیار مهمه، چون امروز اون چیزی که راهگشاست و تاثیرگذاره قدرت نرمه، قدرت سخت، تیر و تفنگ و اینا امروز در درجه بعد قرار گرفته. قدرت نرم، تاثیرگذاری بر دلها و ذهنها و روحیه‌ها، این مهمه. ما البته زنجیره قدرت نرممون زنجیره طولانی و مفصلی است. نماز جمعه یکی از مهمترین حلقه های این زنجیره قدرت نرم محسوب میشه. وقتی این خصوصیات رو نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم. خب حالا آیا ما توانستیم در جمهوری اسلامی نماز جمعه رو در این جایگاه رفیع بنشانیم یا نه؟ من به نظرم میاد که کوتاهی هایی داشتیم دیگه. حالا من خودم هم که میدونید با شما همکارم تو این زمینه، ما کوتاهی هایی داشتیم در این زمینه. باید همت کنید، همت کنیم هممون، این کوتاهی ها برطرف بشه. عرض کردیم بعضیش به عهده خود ائمه جمعه است، بعضیش به عهده مسئولین مدیریت کلان ائمه جمعه، باید این رو بهش توجه کنیم. خب حالا در مورد ائمه جمعه هم که گفتیم بعضی به عهده خود ائمه جمعه است، بعضی از چیزها مربوط به منش امام جمعه است. بعضی از این خصوصیاتی که باید رعایت بشود تا نماز جمعه در جایگاه خودش بنشینه مربوط به منش و روش و شیوه زندگی امام جمعه است که حالا من دو سه موردشو عرض میکنم. بعضی چیزها مربوط به خطبه هاست، بحث به روش و منش و اینا نداره. محتوای خطبه ها میتوانه جوری باشه که نماز جمعه رو برگردونه به اون مسیر واقعی خودش. اما در مورد اون چی که مربوط به روش امام جمعه است، ببینید برادران عزیز، آقایان محترم، امام جمعه در روز جمعه مردم رو امر به تقوا میکند با گفتار خود. من میگم شما در روز شنبه و یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه مردم رو امر به تقوا کنید با رفتار خود. و الا اگر ما روز جمعه دعوت به تقوا کردیم اما روز شنبه عملی از ما سر زد که این با تقوا سازگار نیست، این به کلی باطل میکنه اصلا. یعنی نه حالا فقط باطل میکنه، اصلا به عکس، یه اثر به عکس داره، مستمع رو سر لج میاره که این چی دارن میگن. کمترین کاری که ممکنه بکنه این است که نیاد دیگه نماز، این کمترین کاری است که میتونه بکنه، از این بیشتر هم کارایی میکنه. پس بنابراین این مسئله، آمر به تقوا بایستی در امر تحصیل تقوا در خود کوشنده باشد. ببینید، من مراجعه کردم به موجم المفهرس، دیدم، حالا مجال ندارم من متاسفانه که این کارا رو سابقه این چیزا رو با دقت و اینها، حالا دیگه فرصت نیست، یه مروری کردم، دیدم حدود 60 بار کلمه اتقو در قرآن است. حدود 60 مرتبه خدای متعال به من و شما میگه اتقو. لکن دو تا از این موارد، از این 60 مورد تکان دهنده است. یکی اونجایی که در سوره آل عمران میفرماید اتقوا الله حق تقاته، تقوا پیشه کنید اونچنان که شایسته تقوا است. خیلی کار بزرگی است. یکی هم اونجایی که در سوره تغابن میفرماید فتقوا الله ما استطعتم، این ما استطعتم رو حمله بر این نکنید که حالا هرچی تونستید، نه، یعنی همه استطاعت خودتون رو به کار ببرید، همه امکان خودتون رو به کار ببرید برای تقوا. خب اینا رو ما میدونیم، اینا رو میگیم، خدا انشالله دل ما رو آماده کنه، نرم کنه، بتوانیم عمل کنیم. فتقوا الله ما استطعتم. پس بنابراین این نکته اول، ما که امر به تقوا میکنیم در خطبه نماز جمعه، بایستی در مورد رعایت تقوا حد اکثر تلاشمون رو بکنیم، هرچی میتوانیم از موارد شبهه اجتناب کنیم و نه نفس عن الهوا کنیم و از این قبیل چیزایی که حالا الی ماشاءالله است. این یک خصوصیت که معتقدم در وظایف ما امام جمعه ها این معنا وجود داره. دوم، رفتار پدرانه با همه است. تو نماز جمعه شما همه جور آدمی شرکت میکنن، با همه شما پدرانه رفتار کنید، همه فرزندان شما. بله، ممکنه شما با اون جوان انقلابی، جوان مجاهد و جهادگر علاقه بیشتری داشته باشید، حق هم همینه، عیبی نداره، اما اونی هم که اینجوری نیست، او هم پسر شماست، اون هم فرزند شماست. با همه انسان تو داخل خانه خودش هم ممکنه یه وقت به یکی از بچه ها به دلیلی علاقه بیشتری داشته باشه، اما نباید پدری خودش رو از دیگران سلب کنه. رفتار پدرانه با همه، همشون فرزند شما هستن. شما تو این جشن قدیر، خیلی چیز عجیبی بود این جشن قدیر در تهران، حالا نمیدونم شما تو من خودم تو تلویزیون نگاه کردم، دیدم بعضی هم که رفته بودن آمدن برای ما تعریف کردن، دیدید چجوری همه مردم این جشن میلیونی، همه جور آدمی شرکت کردن. اینا طرفدار دین هم، اینا دوست دارن دین رو. بنده یه وقتی توی یکی از این سفرهای استانی به جمع علمای محترم اون شهر، اون استان که جلسه داشتیم باشون، گفتم امروز و دیروز که من میابدم تو این ماشین، دوربر ماشین، خب جمعیتی میان اظهار محبت میکنن. افرادی بودن تو اینایی که اظهار محبت میکردن و گریه میکردن، بعدیشون کسایی بودن که اگر شما مثلا باشون برخورد کنید، ممکنه که احتمال ندید که اعتقاد به دین هم حتی داشته باشن، اما اینجوریه، معتقدن به دین. من حالا تو این زمینه حرفای زیادی دارم گفتم، حالا دیگه مجالش الان اینجا نیست. با همه پدرانه رفتار کن، همه رو سر سفره دین و معنویت و شریعت بنشونید. این هم یک مطلب. یه مطلب دیگه، رفتار امام جمعه باید مردمی باشه، سلوک مردمی، سلوک مردمی. سلوک مردمی چیه؟ این است که شما به عنوان یک فردی از مردم برید تو مردم، با اونا حرف بزنید، از مردم فاصله نگیرید، با یک جمع مخصوص و ممتازی فقط نشست و برخاست نکنید. گاهی لازم شد خونه های مردم برید، زیر سقفشون، روی فرششون بنشینید، باشون احوالپرسی کنید. صرف این رفتن میان مردم، این کار خودش، این یک کار مهمه. اینی که حالا بعضیا بازدیدهای مردمی بسیار با ارزش مسئولین رو یه تعبیرات نامناسبی میکنن دربارش و اینها، این غلطه، این انحرافه. حقیقتا رفتن تو مردم، حرف زدن با مردم، گوش کردن به مردم، ممکنه اون حرفی که اون میزنه شما قبولم نداشته باشه، اما گوش کنید. عیبی هم نداره که بعد بگید خب من اینو قبول ندارم، ایرادی نداره، اما بذارید بگه. این هم یه موضوع که مسئله رفتن به مردم. البته خب مردم میان توقعاتی از امام جمعه مطرح میکنن که مسئولش امام جمعه نیست، مسئولش فلان دستگاه دولتی، فلان دستگاه قضایی است، به جایی که به اونجا مراجعه کنن به امام جمعه که دم دستشون مراجعه. این هست البته، میدونم، بنده خودم هم بودم دیدم، مشکل درست میکنه برای امام جمعه. اما این باید گفت به مردم که خب اینا کار ما نیست، کار مثلا مسئولین مشخصی داره، اما در این حال اگه مراجعه شد گوش کنن. حالا البته این رو هم بگیم، حتما شبکه امامت جمعه تا امروز جزء مردمی ترین نهادهای انقلابه، اینا معلوم باشه. یعنی باز وقتی نگاه میکنه انسان به مجموعه نهادهای انقلابی که خب به حمدالله برکاتشون زیاده، یکی از مردمی ترین شبکه های انقلابی و مردمی شبکه ائمه جمعه. یه توصیه دیگری که خیلی مهمه، ارتباط با جوان هاست. برای این کار باید سازوکار فراهم کنید، یعنی ارتباط با جوان ها اینجوری نمیشه که بگید جوان ها بیاین، اونا هم بلنشن بیان. باید بشینید فکر کنید، راه کار پیدا کنید، سازوکار باید پیدا کنید. امروز در سر تا سر کشور مجموعه های خودجوش و گمنام و کم هزینه ای و بی ادعایی وجود دارن که کار فرهنگی میکنن، کار اجتماعی میکنن، خدمات ارائه میدن، همه جای کشور هست. بنده چون علاقه به این مجموعه ها دارم، گاهی تماس میگیرن، یه چیزی میگن، یه چیزی میخوان. میدونم الان سر تا سر کشور در همه شهرها، تقریبا شهرهای بزرگ کوچیک، مجموعه های اینجوری وجود دارن. اینا رو تو شهر خودتون جستجو کنید، پیدا کنید، بهشون کمک کنید، دست نوازش به سرشون بکشید. اینا یه مجموعه جوان، با جوان دانشجو، با جوان حوزوی. امروز در اغلب شهرهای ما هم دانشگاه هست، هم حوزه علمیه هست. خب اینا همه جوانن دیگه. با این جوانها بنشینید، صحبت کنید، برید داخل مجموعه هاشون، برید تو مدرسه شون، تو دانشگاهشون، باشون حرف بزنید، اونا رو دعوت کنید. یعنی ارتباط با جوانها برای خود امام جمعه هم مفیده. این فایده معنوی داره. یعنی اون امروز چون نسل ها طبعا زبان جدید و فکر جدید و ادبیات جدیدی معمولا تولید میکنن نسل ها، طبیعت قضیه اینه. دور نمونید از این حرکت جدید جوان. وقتی رفتید داخل اینها، با اینها انس پیدا کردید، با زبان اینها، با ادبیات اینها، با اصطلاحات اینها بیشتر آشنا میشید. این خیلی کمک میکنه به شما برای ارتباط گیری با اینها. با مجموعه های بسیجی به خصوص که در همه استانها در همه شهرها هستن مجموعه های بسیجی، بچه های خوب با اینها نشد برای. یکی این. یک جهت دیگه که توصیه ماست شرکت در خدمات اجتماعی مردمی است که خب بعضی از ائمه محترم جمعه انصافا تو این زمینه ها خوب درخشیدن، در زلزله، در سیل، در قضیه کرونا، در مسائل گوناگون دیگه، در جمع کردن خدمات اجتماعی، کمک های مردمی، کمک های مؤمنانه، ائمه جمعه وارد میدان شدن و کار کردن. این هم یکی از اون کارهایی که به نظر ما خیلی خوب. کمک به طبقات محروم و کمک به مستضعفان و محرومان جزء کارهای لازم شما باشه. یعنی ما هم تو طرفدار عدالتیم، پرچم عدالت رو بلند میکنیم، لکن عدالت بدون کمک و رسیدگی به طبقه مستضعف و محروم و اینا معنا نداره. اگر بتوانید شما کمکی رو برای طبقات محروم در اون مجموعه خودتون فراهم کنین، جزو بهترین کارهاست. یک نکته دیگر نظارت بر این ستاده هاست. البته من از ستاده ها واقعا باید تشکر کنم. یعنی این ستاده های نماز جمعه در سرتاسر کشور اینا خیلی زحمت میکشن، خیلی کار میکنن، تلاش میکنن. با اینا همراه باشید و کارهاشون رو ببینید، کارهاشون رو نظارت کنید، سلامت اینها رو خاطر جمع بشید. از سلامت البته خوبن، مردمان خوب، مؤمن، نکن حالا بالاخره همه جا یک چیزهایی ممکنه موریانوار دخالت بکنه، مراقب این هم باشید. یک تذکر دیگری که بنده بارها قبلا هم گفتم این رو، از ورود در فعالیت‌های اقتصادی اجتناب کن. اینی که امام جمعه به این مناسبت که آقا ما نماز جمعهمون احتیاج داره به پول، احتیاج داره به درآمد، درآمدی نداریم، پس بایستی مثلا فلان فعالیت اقتصادی رو، این فکر درستی نیست. وارد فعالیت اقتصادی شدن بعضی از آقایان محترم ائمه جمعه و بلد نبودن، شکست خوردن، دیگران سوء استفاده کردن، وزر و وبالش به گردن نظام موند، بعضی ها هنوز هم ادامه داره. وارد مسائل اقتصادی مطلقا نشه. اداره تشکیلات روحانیت با مردمه. آقایون بعضی ها ننگیشون میکنه که بگن ما حوزه های علمیه از مردم ارتزاق میکنن. این ننگ نیست، این افتخاره. یعنی احتیاج به دولت ها و به قدرت ها نداره. این یک امتیازه، امتیاز بزرگیست. لذا راحت میتونن کنار مردم بیستن، راحت میتونن. شما ببینید در قضایای مختلف حوزه های علمیه در کنار مردم قرار گرفتن، کنار مردم موندن، رودرواسی با دولت ها قدرت ها نداشتن. اگر در بین روحانیون کسانی بودن که در یه موقوفه‌ای در یه فلانی ارتباط داشتن، نتوانستن، عقب موندن. این ارتباط با مردم نه، اما ما مرتزقه مردم هستیم، هیچ اشکالی هم نداره. نماز جمعه هم همینجوره، مردم باید کمک کنن و کمک هم میکنن. وقتی ما فعالیت اقتصادی میکنید و دکان درست میکنید و چه میکنید چه میکنید، مردم میگن خب اینا که دارن، که توقع هم از شما پیدا میکنن، نه فقط کمکتون نمیکنن، توقع هم پیدا میکنن. خب حالا اینا یه چند تا نقطه در مورد منش امام جمعه. چند مورد هم در مورد خطبه ها عرض بکنیم. اولا توجه بشود که خطبه یه نماز جمعه و خطیب جمعه سخنگوی انقلاب اسلامی است. تمام. هیچ کسی غیر از این توقع از خطیب جمعه نمانده، سخنگوی انقلاب اسلامی. تبیین کننده مبانی انقلابه، مطالبه کننده مطالبات انقلابه، مال انقلابه. همیشه هم همینجور بوده، در طول تاریخ هم همینجور بوده. هنر بزرگ خطیب جمعه این است که بتواند مفاهیم معرفتی و مفاهیم انقلابی رو متناسب با نیازهای روز باز تولید کنه. خیلی از مفاهیم انقلاب هست که ما خب یک روز شعارشو دادیم، دنبالش هم بودیم و هستیم، اما امروز همون مفاهیم باید با ادبیات جدید، با ادبیات مناسب امروز تبیین بشه و باز تولید بشه. این هنر امام جمعه اینه که بتوانه مسئله عدالت را، مسئله استقلال را، مسئله حمایت از مستضعفین را، مسئله پیروی از شریعت را، این چیزایی که جزو اصول و مبانی انقلابه، اینا رو بتوانه، این مفاهیم عالی رو بتوانه باز تولید کنه با زبان امروز و با زبان نسل جوان. سخنگوی انقلاب. خطبه ها بایستی پرمغز باشد، آموزنده باشد، پاسخ به سوالات مردم باشه. سوالاتی وجود داره در خطبه، بدون این که شما اشاره کنید به سوال میتوانید پاسخ اون سوالی که در ذهن مردم هست این رو بیان کنید. ادبیات خطبه باید گرم باشه، صمیمی باشه، اتحاد آفرین باشه، امید بخش باشه. ادبیات خطبه باید امید بخش باشه. هر کلمه ای که شما در خطبه ایراد میکنید میتوانه مصداق این آیه شریفه باشه: هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. میتوانه مصداق این باشه، میتوانه هم مصداق اضطراب و دغدغه و حالا دغدغه بد نیست، اما اضطراب و تلاطم روحی و بدبینی به وضع و بدبینی به آینده و اینا باشه. هر دو جور میشه حرف زد. باید امید آفرین باشه، بصیرت آفرین باشه. میتوانم حاشیه ساز باشه، یه چیزی با بگیم که مستمسکی بشه برای دشمن شما، معاند شما، که اون رو دست بگیره و علیه شما حرف بزن. یکی از نکات در خطبه ها اینه که بتوانه با شبه پراکنی های دائمی دشمن مقابله کن. ببینید، عرض کردم میدان رزم امروز میدان رزم قدرت نرمه. دشمن قدرت نرمش شبه پراکنی است. شبه پراکنی یعنی چه؟ یعنی ما یه ملتی داریم که این ملت آمدن با اعتقاد و ایمان کامل پای انقلاب ایستادن، جان دادن، زحمت کشیدن، خودشون رو به زحمت انداختن، انقلاب رو به پیروزی رسوندن، بعد 8 سال در یک جنگ تحمیلی ایستادگی کردن، بعدم در مقابل فتنه هایی که تا امروز وجود داشته ایستادن، هر جا لازم بوده حضور پیدا کردن. مردم اینن دیگه. خب حالا اگر چنانچه دشمن بخواد این دژ مستحکم رو از بین ببره یا رخنه درش ایجاد کنه، باید چیکار کنه؟ باید در این ایمان خدشه کنه، باید در این ایمان مناقشه کنه. این با شبه افکنی به وجود میاد. شبه رو دست کم نباید گرفت. بودند افرادی که در مقابل نیزه و شمشیر ایستادند، در مقابل شبه و تردید زمین افتادند، نتونستن بایستن. دیدیم ما افراد اینجوری رو تو میدانهای نبرد با قدرت، با شجاعت ایستادگی کردن، اما یه شبهه‌ای براشون پیش آمد، نتونستن حل کنن، زمین خوردن. شبهه اینجوریه. هدف از این شبهه پراکنی هم این است که مردم را که نیروهای اصلی کشورند و ایمان مردم را که عامل اصلی در حفظ کشور و حفظ نظام اسلامی است این رو متزلزل کنن. خب اینا رو دشمنی است دیگه، یعنی جمهوری اسلامی کار بزرگی کرده در مقابل غرب. حالا این چیزایی است که گاهی گفته میشه، تکرار میشه و از دهن میفته، یعنی درست به مغز و محتوای مطلب توجه نمیشه، گاهی هم با بیان خوبی گفته نمیشه. اما یه واقعیت عجیبی وجود داره، جمهوری اسلامی داعیه 2300 ساله غرب را باطل کرده با حضور خودش و وجود خودش. نقطه مرکزی هویت تمدن غربی عبارت است از تفکیک میان دین و پیشرفت. این نقطه مرکزی. اگر میخواهید پیشرفت کنید دین رو باید بذارید کنار. حالا شخصی یه اعتقادی داشته باشید اشکال نداره، اما دین رو تو مسائل زندگی نباید دخالت بدید اگر میخواهید پیشرفت کنید. این نقطه اساسی و مرکزی هویت تمدن غربی است. جمهوری اسلامی درست نشانه گرفته، همین مرکز را به شلیک کرده و به هدف زده. جمهوری اسلامی با شعار دین وارد میدان شده، علاوه بر اینکه توانسته خودش رو حفظ کنه، توانسته رشد کنه، توانسته این منطق رو منتشر کنه، توانسته ریشه دار کنه. مثلا کلمت لم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجره طیبه، همین آیه‌ای که تلاوت کرده. جمهوری اسلامی با وجود خودش، با حضور خودش ابطال کرده، به چالش کشیده هویت مرکزی تمدن غربی رو. خب عصبانی هم دیگه، اینا عصبانی هم. قدرت غربی، قدرت های غربی یک مافیاست، حقیقتش یک مافیاست. در رأس این مافیا صهیونیست‌ها و تجار برجسته یهودی و سیاستمداران تابع اینهان، آمریکا هم ویترینشونه و همه جا پخشن. این قدرت غربی اینه و این نمیتونه تحمل کنه این رو. هر روز به فکر این است که یک ضربه بزنه، یک کاری بکنه به جمهوری اسلام. من یک مثال بزنم که حالا این روزام مطرح مسئله زن در جامعه اسلامی، البته از اول انقلاب مسئله زن رو مطرح میکردن، ادعای گزاف میکردن که از زن ایرانی میخوان حمایت کنن و اینها. باز اخیرا هم به مناسبت به بهانه حجاب و اینها باز قضیه زن رو مطرح کردن، همون تلاش های در واقع ناکام رو دوباره دارن تکرار میکن. خب حالا یه وقتی چند سال قبل توی جمع یه نفر از من پرسید که شما در قضیه زن در مقابل غرب چه دفاعی دارید؟ من گفتم من دفاع ندارم، من حمله دارم. اونا باید دفاع کنن، اونا باید جواب بدن. زن رو تبدیل به کالا کردن، دفاع؟ من دفاع نمی کنم. ما مدعی هستیم در قضیه زن. خب حالا مسئله چیه؟ اینی که شما میبینید ناگهان وسایل تبلیغاتی و رسانه‌های رسمی و دولتی آمریکا و انگلیس و بعضی جاهای دیگه و مزدورانشون و بارروانشون یهو هجوم میارن در یه برهه سر قضیه زن و قضیه یه بهانه ای هم پیدا میکنن مسئله حجاب و این چیزا. این علتش چیه؟ چرا این کارو میکنن؟ آیا اینا واقعا میخوان از حقوق زن ایرانی دفاع کنن؟ اینا مگر همون کسایی نیستن که اگر میتوانستن آب رو به روی این ملت ببندن میبستن؟ اینا دلشون برای زن ایرانی سوخته؟ اینا داروی کودکانی که دارای بیماری پروانه‌ای هستن، کودکند، داروی اینها رو ممنوع کردن، تحریم کردن، تحریم همه جانبه ملت ایران. اینا دلسوز زن ایرانی هم؟ کسی ممکنه اینو باور کنه؟ پس چیه قضیه؟ حقیقت مسئله اینه که زن با شرف و با استعداد ایرانی یکی از بزرگترین ضربه ها رو به تمدن غرب زده. اینا دلشون پره، زنا کردن. غیر از مجموع حرکت جمهوری اسلامی، به خصوص زن ایرانی یکی از مهمترین ضربه ها رو به دائیه های غربی و دروغ های غربی وارد کرده. چطور؟ اینا سالهاست، 200 ساله که میگن زن اگر چنانچه از قیود اخلاقی و شرعی و این چیزا رها نشه نمیتوانه پیشرفت کنه، نمیتوانه به مقامات عالی علمی و دینی و علمی و سیاسی و اجتماعی و غیره برسه. اینجوری دارن میگن. شرط رسیدن زن به رتبه‌های بالای اجتماعی و سیاسی و غیره اینه که این قیود اخلاقی رو رها کنه. زن ایرانی این رو در عمل تکذیب کرده. زن ایرانی در همه میدان‌ها ظاهر شده با موفقیت و سربلندی و با حجاب اسلامی. اینا رجزخوانی نیست، اینا واقعیت‌های محسوس جامعه ماست. ورودی‌های دانشگاه‌های ما یا 50% یا بیش از 50% دخترای ما هستن، زنهای ما هستن. در مراکز علمی حساس و مهم که بنده از بعضی از اون مراکز خودم شخصا بازدید کردم، زنان دانشمند ما اونجا نقش آفرینند. در میدان ادب، ادبیات، شعر، ادبیات، رمان، شرح حال نویسی، زنها جزو برجسته ترین هان. در میدان مسابقات ورزشی واقعا انسان از قدرت تحسین این شخصیت ها رو گاهی انسان نداره به اندازه که شایسته اون هستن. دختر ایرانی روی سکوی اول مسابقات ایستاده، پرچم و سرود ملی ایران رو در مقابل چشم صدها میلیون تماشاچی تلویزیون های دنیا بالا برده با حجابه. اون مردی که میاد با او مدال بده با اون مرد دست نمیده، یعنی حد شرع رو رعایت میکنه. این چیز کمیه؟ در میدان سیاسی
من یه مورد رو ذکر میکنم. در یکی از مهمترین پیامبری های سیاسی بین دو کشور زمان شوروی سابق، امامی هیئتی فرستادن، سه نفره، یکیشون زن بود، زن قدرتمند، رحمت خدا بر او باد. در مسئولیت های مدیریت کشوری زنان ما با حجاب، با چادر، بهترین مدیریت ها رو در اون بخش خودشون انجام دادن. در مسائل علمی، در مسائل ادبی، در مجریان صدا و سیما بهترین مجریان، در میدان های مختلف زن ایرانی حضور پیدا کرده، در بالاترین سطوح قرار گرفته، با حجاب اسلامی، با رعایت حجاب. این خیلی چیز مهمیه. این باطل کننده یک زحمت و تلاش 200-300 ساله غربه. نمیتونن تحمل کنن، عصبانی میشن، خودشونو به در و دیوار میزنن که بتونن یک کاری بکنن. وقت میشستن به قضیه حجاب، میشستن به یه مورد بنا میکنن، تبلیغات کردن و چه کردن. این هست دیگه. ببینید این شبه افغانی ها عاملش اینه و تظاهر دشمن هم اونیست که مشاهده میکنید و ببینید. به هر حال اینها چیزای مهمیست. اینها رو در این هفته تو خیلی از خطبه ها مسئله حجاب مطرح شد. در خطبه های نماز جمعه اونطور که به ما گزارش دادن، در خیلی از خطبه ها مسئله حجاب و همین مسائل جاری روز تو فضای مجازی و این هم هست، تو بعضی روزنامه هم هست، تو خطبه ها هم مطرح شد. خب در این زمین ها خیلی باید متین برخورد، متین، منطقی، دور از احساسات بی مورد. حالا احساسات چیز خوبی، چیز بدی نیست، اما جا داره اعمال احساسات. بالاخره شما در این جور موارد اون منطق استعماری غربی را که آتش بیار معرکه است و دست او مشغول کاره، او را افشا کنید، اون رو افشا کنید، اون رو بر مردم تبیین کنید با دلایل روشن. و خب حالا غربی ها هم در سطوح رسانه های بزرگ دولتیشون، هم این پادوهای حقیرشون کارایی میکنن، عیبی نداره. شما با اینا روبرو نشید، با اینا مواجه نشید، شما اصل مطلب را برای تبیین مردم اینه. این البته این توصیه کلیست، اینی که عرض کردیم با متانت برخورد بشود و دوچار زیاده روی نشیم. در خیلی از موارد دیگه هم هست، یه ناهنجاری هست که امام جمعه به هر دلیلی لازم میدونه این رو مطرح کنه. خب شناخت از وضعیت شهر و مردم و ذهن و اینها، او رو با این نتیجه برسونه، اشکالی نداره، منتها کیفیت تر باید کیفیت مناسب جایگاه امام جمعه باشه، یعنی هم اتقان هم متانت. جهاد تبیین رو جدی بگیرید، شبه زدائی از ذهن مخاطبین رو جدی بگیرید. این از جمله چیزهایی است که عرض کردیم. این شبه مثل موریانه است، دشمن به این موریانه ها دل بسته. شبه موریانه، شبه ویروسه، بزن ویروس کرونا، وقتی که وارد شد خارج شدنش مشکل، سرایت هم میکنه، جزء بیماری های مصری هم هست، سرایت هم میکنه، باعثی همچی که عرض کردم اینو. البته خب در اینی که گفتم، بعضی ها در مقابل تیر و شمشیر ایستادن، در مقابل شبهه نتونستن بیستن، این یه مقداری هم دنیا طلبی نقش داره، اینو هم نباید از نظر دور داشت. دنیا طلبی. دنیا چیه؟ دنیای هر کسی فرق میکنه. یکی دنیاش ماله، یکی دنیاش مقامه، یکی دنیاش شهوات جنسیه، یکی اینا دنیاهای افراد مختلفه. اینا دنیاست همش. ممکنه توجیه هم درست کنه برای خودش در این دنیا طلبی، اما دنیا طلبی است دیگه، اینا هم تأثیر داره. خب پس بنابراین درباره خطبه عرض کردیم، خطبه نماز جمعه باید مرکزی باشه برای تبیین محتوای قوی و منطق محکم و غنی برای مسائل مهم انقلاب، مثل مسئله عدالت. مسئله عدالت خیلی مسئله مهمی است. رو مسئله عدالت فکر کنید، کار کنید، حرف بزنید. رو مسئله استقلال خیلی مسئله مهمی است. مسئله حمایت از مستضعفان، مسئله اتحاد دنیای اسلام، اینا مسائل بسیار مهمی است و به مردم بصیرت بدید. البته این حرفا در مورد سخنرانی‌های محرم هم که حالا در پیش است صادق این عرایضی که عرض کردیم و جوری باشه که نتیجهش رو در اجتماع نماز جمعه ببینید. اینه، یعنی اگر اون کاری که شما میکنید کار موفقی باشه، باید خودش رو در اجتماع نماز جمعه شما نشان بده. اگر چنانچه دیدید در جذب مخاطب این کارهایی که انجام دادید تأثیری نداشته، بدونید یه نقصی در کار هست. نقص رو پیدا کنید و نقص رو برطرف کنید. نمیشه عدم توجه ها رو مستند کرد به اینکه مردم مثلا نسبت به مسائل دینی و اینها کم اعتقاد ننقه. میگن بعضی ها از این حرفا واقعا به نظر میرسه فکر نکرده حرف میزنن، که آقا مردم دینشون چنینشون، اعتقاداتشون ضعیف شدن. آخر ابدا ضعیف نشد. شما همین گفتم مسئله جشن قدیر رو ببینید. این جلسات سخنرانی های عظیم محرم سفر رو در شهرهای مختلف ببینید، کیان اینا که شرکت میکنن؟ اینا همین مردم هن دیگه. جلسات مرثیه خوانی و روضه خوانی و نوحه خوانی رو ببینید، راوه مایه اربعین ببینید، اینا کیان؟ اینا همین مردم هن دیگه. دین، ایمان مردم، دینداری مردم ضعیف نشده، قوی تر هم شده. منتها ممکنه جلسه این حقیر، مثلا نماز این حقیر جوری باشه که نتونم جذب کنم این مردم مؤمن رو. این رو به حساب بیدینی مردم نباید گذاشت. بعضیا همینطور میگن که آقا مردم چنین شدن یا مثلا اعتقاداتشون ضعیف شده. نه آخه ضعیف نشد. مردم همچنان بیشتر از قبل از انقلاب، ما قبل از انقلاب رو دیدیم، حالا شما اغلب شما ها ندیدید قبل از انقلاب، هم اجتماعاتشون بهتره، هم کمک‌های مالیشون به حوزه‌های علمیه بیشتره و چندین برابره، هم حضورشون در خدمات اجتماعی دینی بیشتره، مهمتره. مردم تو میدانن، ما باید خودمون رو از میدان کنار نکشیم. پروردگارا به محمد و آل محمد اون چی که گفتیم و شنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده. آمین. به ما اخلاص عنایت کن. آمین. اون را از ما قبول بفرما. پروردگارا ما را عامل به گفته های خودمون قرار بده. آمین. روح مطهر امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه که این راه رو روی ما او باز کرد، و روح مطهر شهدای عزیز ما را که در این راه مجاهدت کردن و سرمایه عمر خودشون رو با خدا معامله کردن، با ارواح طیبه شهدای صدر اسلام و ائمه و دعایم السلام محشور ببرم. ما رو هم به اونها ملحق کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.